بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم
صل على محمد وعلى آله. بحث مرحوم آقای نعیمی رضوان الله تعالی علیه رو با نعت هایی که مرحوم آقای خویی داشت که در همون اجرت هم این نعت ها دیده شد، اینو عرض کردیم هم آقای نعیمی رو هم نعت های مرحوم آقای خویی. ما تو نگاه خودمون تو حرفایی که از آقای خویی نعت شد نقص و ایرادی نمیبینیم، یعنی الله به ذهن ما دیگه نقضا رو وارد میزنیم و ملتزم میشیم به مبانی ایشون. مثلا یه نکته ای رو من عرض بکنم تا این بحثم بشه، تو اجبر اینجا حرفی نمیزنیم، ولی تو محاضرات اگر نگاه کنید که تحریر درسای مرحوم آقای خویی جلد 486 اگه نگاه کنید تو محاضرات اونجا علاوه بر اینکه حرفا رو میزنه دیگه، این صحبت ها و این نقضایی که بر استادش آقای نعیمی داره تو بحثش مطرح میکنه، همین حرفایی که اینجا هست اونجا با یه تفصیل و آبوتاب بیشتری نقل میشه، یه نکته ای رو هم میگه که این جزء مبانی ایشونه، قبلا هم گفته اینجا تو اجود نیست، تو حاشیه اجود، ولی اونجا کامل مطرح میکنه. اون نکته قابل نقده. اون نکته چیه؟ خوب دقت کنید. اون نکته اینه که ایشون اگه خاطرتون باشه اینجا گفتش که آقا مسئله نه طلب ترک نیست، گفت اون زجر از فعله، ما اینو قبول میکنیم، ما چون اصلا کلمه ترک از کجا اومد، کلمه طلب از کجا اومد توی نه، اونجا ازر بگه لا ترزه ترک کجا بود، طلب کجا، لا ترزه طلب نیست اصلا، تا وقت بینیم آقا لا ترزه طلب ترکه مثلا، نه این زجره دیگه، لا تزبر تو عرف هم نگاه کنید بیا من اینو منزجر میخوام بکنم، اینو میخوام من از این کارش بکنم. این حرف ایشون درسته که به سلام فرمان در نگ زجره اش فعله، طلب هم طلب فعله دیگه، رضا در نگ نگیم طلب کرد، اصلا طلب هم کجا اومد، طلبی در کار نیست، زجره طلب یعنی کاشتن. حالا اجازه بدید اینو دیروز بحث کرد، نوشته که ایشون میگه اینه، خود دقت کنید ایشون یه حرفی میزنه، میگه که اصلا امر و نهی معناش اینه، میگه در امر شما فعل رو بر عهده مکلف میگذارید، فعل رو بر عهده مکلف، مثلا فرض کن اگر به طرف میگی که آقا اشتر الله یعنی شراء الله رو به عهده ایشون میگذاری، این اعتبار کردی که به عهده او هست و ابراز که میکنی میگی اشتر الله، این مشتاق طلب و بحثه، این ابراز مشتاق طلب و بحثه، و الا حقیقت امر همون قرار دادن فعل بر عهده طرف مقابل. در نهی چی؟ در نهی محرومیت رو بر او قرار میدی، محرومیت رو، مثلا در لا تزنه یعنی داری محرومیت از این مسئله، یا لا تشرب الخمر محرومیت از شرب الخمر رو به عهده طرف قرار میدی، متاش ابراز که میکنی میگی لا تشرب الخمر میشه نه. در طلب میگه وقتی که به طرف میگه اشتر الله یعنی داری اشتراع الله رو به عهده او میگذاری، وقتی گفتی اشتر الله این مصداق طلبه، میشه طلب و بچه، و الا حقیقتا یعنی میگه طلب و نه اینا ظهور اعتباریه، این امر اعتباریه به نفس برمیگرده، به درون برمیگرده، در امر قرار دادن اون فعل بر عهده طرفه، در نه محرومیت رو قرار دادن بر طرفه، مطورش میگه لا تشرب الخمر مثلا میشه نه، میگه اشتر الله میشه مثلا نه. این حرفو توی محاضرات مفصل ایشون، البته قبلا هم جای دیگه حرفو ایشون زده، ولی تو اجرت من ندیدم، توی همین بحثی که داشتیم و دیروزم خوندی این نکته نبود، تو محاضرات اینو نمیشه قبول کرد، اینو خوب دقت کنید، اینو نقد میکنید، میگه آقا ما هستیم و تفاهمهای عرفی دیگه، ما یه مفاهمات عرفی، الان اگه مثلا فرض کنم من میگم اشتر الله یعنی به عهده ایشون گذاشتم در نفسم که مثلا فرض کنید یعنی معنیش این میشه که اشتر الله رو بردار بذار، یعنی جعلت و شراء اللحمه علا عهدتک، این کسی اینجوری میفهمه از کلمه نه که من شراء اللحمه به عهده تو گذاشتم، یا مثلا اگر میگم لا تشرب الخمر یعنی جعلت المحرومیت علا عهدتک از شرب الخمر، اینا خب ما هستیم و فهمای عهدی، نه این نیست، نمیتونه بعد اینو جاش بذاریم، امر همون تحریکی به سمت فعله، واسلام یه به عهده قرار دادن و به عهده گذاشتن کجا در اومد، همون چیزی که خودش گفت تکر کجا در اومد، طلب از کجا در اومد، خدای خودی گفت دیگه، میگه خب این عهده از کجا در اومد، خب این کلام یعنی شما الان بعد مثلا به جای فرض مثلا اجره بگو که آقا جلد تو علا عهدت که از زن
یا
چی داری میگی آقا من یه اجذب گفتم یعنی تحریک کردن این رو سمت زدن بستن یا اگر میگم لا تذب یعنی زرد کردن از زدن بستن هم دیگه این که بگیم بر عهده قرار دادیم و در نه محرومیت مثلا لا تذب بگم جلد تو محرومیت ان زرد علا عهدته جلس و محرومیت در
نشد
این همین دیگه
ولی
شما یعنی چی؟ یعنی انجام تمام طلب نه آخه این کجا ببین اگر همین ممکنه لازمش این باشه اشکال نداره ممکنه لازمش این باشه ولی خود اون معنا تمام شد تمام شد خود اون معنا رو ما میخوایم بفهمیم نه لا بله اون زج اون دقت بکنی طلب فعل یا مثلا طلب ترس اونم لازمه یه زج در فعل دیگه حالا هر کی آدم ایزد آقا چون زج در فعل میکنه لازمه طلب بکنه ترک بده دیگه خود لازم چرا لازمه قبول نکنی جای معنا وقتی شما اون لازمه جای منو قبول نمی کنی چطور خود یه لازمه رو جای منو مخالف بکنی مثلا سر مشیده می مالی های خواهی خواهی میگید اینا نمیشه پذیرو نه بدون مبانی دقیق خودشون میگیم میگیم چطور شما با اینکه طلب ترک لازمه زجر از فعل دیگه شما که زجر میکنی از فعل یعنی چی یعنی ترکش خود چرا قبول نکردی اونجا گفتیم نه حالا دوباره بحث می‌کنیم نه نه می‌خوام بگم متفاهم عرفی دوری نداره لازمه یک معنا غیر از خود اون معنا خب پس شما این اشکال رو برای خودی می‌تونید بکنید که آقا این که شما میای امر رو معنی می‌کنی آقا قرار دادن اون فعل رو بر عهده مکلف نه رو هم معنی می‌کنی قرار دادن محرومیت از فعل رو بر عهده مکلف اینو اون فعل لازم معنا باشه اما خود معنا نخواهد بود اینو با ایشون که مخالفه ولی بقیه مسائلی که ایشون گفت ظاهرا بحثی نیست و ما هم قبول
نداریم همه آقایون روی بحث و زجر وایس دادن بعد اون چه چیزی از همین بحث خالی مثلا بدون اون توافق لازمش یا وجوب و اینا رو ما مثلا استنباط میکنیم بعد اون وقت اونجا دوچاره
مشکل نمیشیم داشتیم قبلا
هم مشکل درست نمیشه برای
گفتی باید خاطرتون بشه
از این
حالا این هم که گفتی بد نیست مثلا اگر جعل بر عهده باشه در استحباب شما میکنم در استحباب یه همون امر دیگه
انصراف
از جعل بر عهده نیست که در استحباب که چیکار میکنی شما اگه شما جعل بر عهده یعنی دین دیگه در استحباب که دین نیست ما خواهد بگید که آقا امری که در استحباب استفاده میشه امری که در وجوب استفاده میشه فرمی ولی اگه گفتیم آقا تحریک نحو الفعل طلب الفعل خب طلب الفعل اگه مطلق باشه تأخیر نداشته باشه تحقیص نشه میشه میشه وجود تحقیص داشته باشه میشه استحباب هیچ فرقی تو طلب و فعلیش نی اما اگه جعل بر عهده گفتی مقصینا بازی خودش نقض بود دیگه که تو موارد یا مثلا در حرمت و کراهت اگه گفتی آقا من محرومیت رو بر عهده گذاشتم خود در کراهت یه محرومیت بر عهده گذاشته نمیشه که نمیتونه بره انجام بده بسید این اشکاله داشته از این میگذاریم منتاج خوب دقت کنیم این بحث که مطرح میشه بلافاصله بحث بعدی بحث اجتماع عقلیه توی اصولا نگاه کنید اینجوریه منتاج من و ماهی ناینی هم این بحثایی که الان تو کفایی حالا من اشاره میکنم مطرح نکرده بعد از بحث طرفتا اومده تو هم مسئله به اصطلاح اقتضای نهی و اقتضای امر و اجتماع امر نه ولی کفایی هایی که من یه توجهی کردن من کفایی یه بحثایی کرده این وسط که حالا بحثا بد نیست گرچه آنچنان شاید ضرورتی برخیش نداشته باشه برخیش داره بعدن رفته تو اون بحث اجتماع هم رو نه بعد نیست که اینا رو مطرح بکنیم چون هنوز تو بحث امر هست هنوز تو ماده نهی ها نرفتن اون بحث چیه؟ اون بحث یکیش اینه این پس بحث رو داشته باشی این بحث مقدمه است برای اجتماع هم رو نه این بحثی که ما کردیم در بستاد معنی امر و معنی نهی و اینا اینه به درد مقدمه اجتماع هم رو نهی میخوره اما قبل از اون که معلوم آقا بحث کرده آیا عوامل به تبایر میخورن یا به افراد میخورن که بحث کردیم بحث بعدیش اینه میگه که اگر یه جایی نسخ وجوب شد قبلا واجب بود بعد این وجوب نسخ شد فرضاً مثلا طبق اون آیه که فرمود اگر شما میخواید مناجات بکنید سخن بگید دو پیامبر پس صدقه مثلا بدید بعد خب مثلا نسخ شد وجوب صدقه برداشته شد بحث شده که اگر یک وجوبی نسخ شد آیا جواز به معنی العام، جواز به معنی العام یعنی اون جوازی که در به اصطلاح استحباب هست، در نهی هست، حتی در وجوب هم هست، در جواز به معنی العام، در اباحه معنی الخاص هم هست،
در کراهت
هم هست، در کراهت هم هست، فقط در حرمت نیست، این به معنی العامه، چون جایزه دیگه که واجبه، یعنی فعل جایزه دیگه اینکه قهریه، یا مستحبه که خیلی روشن، حتی مکروهش هم باز جواز فعل داره، اباحه خاصم که یکی از احکام در کنار وجوب و استحباب و حرمت و کراهت یکیش اباحه است، اونم شامل میشه. میگه این اباحه به معنی العام که در چهار تا حکم دیده میشه غیر از حرمت، یا اباحه به معنی الاخر که در کنار بقیه احکام هست، ایشون میفرماد اگر وجوبی نفی شد، معلومه خون میگه هیچ دلیلی برای این که بگیم جواز به معنی العام یا جواز به معنی الاخر باقی میمونه نیست. تو من عبارت ایشون رو میخونم، شما فرمان فصل رو اذا نسخ الوجوب، اگر وجوب نسخ شد، فلا دلالت دلیل ناسخ بل منسوخ، نه ناسخ که آده نسخ کرده، نه منسوخ که همون وجوب بوده که الان نسخ شده، الا بقا الجواز بالمعنى العام ولا بالمعنى العام، چی شد دلالت میکنه کما دلالت، یعنی مثلا فرض کنید اگر وجوب صدقه برداشته شد، این که آقا صدقه جایزه، جایزی که با استحباب بسازه، حتی با کراهت هم مثلا بسازه، حالا وجوبش که دیگه برداشته شده، با یاد مثلا جواز من الاخر نه دلالت نمی کنه، بر خود جواز من الاخر هم دلالت نمی کنه، کما لا دلالت الله ما علا ثبوت غیر من الاحکام، دلالت بر بقای. خب میدونید دیگه اون یه حرف قدیما مطرح بود که میگفتن آقا مثلا وجوب مرکب از جواز و فعل من منع من الاخر، بل من منع برخلاف استحباب که جواز و فعل من ترخیصه به ترکه. خب در کراهت هم باز شما جواز فعل دارید دیگه، مثلش منشوره، بله حرمت جواز فعل ندارید، در اباحه بالمعنی الاخر که در مقابل وجوب استحباب اونجا جواز فعل هست دیگه. ایشون میفرماد و طبق اون نگاه ها که میگفتن آقا وجوب بر میشه صاحب معالم که ترکیبی میگرفت معنا رو، میگفت وجوب جواز فعل من معنی من ترکه، میگن خب ناسخ میاد معنی ترک رو برمیداره دیگه، ناسخ اینو برمیداره معنی ترک، پس میمونه چی؟ اونه جواز فعل میمونه. حالا جواز الفعل به معنی العام که میتونه با استحباب و کراهت هم بسازه، یا مثلا جواز به معنی الاخر که اباحه باشه، آخو میگه هیچ کنون دلالت نمی کنه کما لا دلالت الله ما علا ثبوت غیر من الاحکام، چطور؟ یه ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب، وقتی وجوب برداشته شد ممکنه حرمت داشته باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، همین احتمال داره دیگه، واقعا ممکنه، ولا دلالت علی واحد من دلیل یه ناسخ و منسوخ به از دلالات علی تعیین واحد منها کما هو اوزه من ان یخفا، فلا بد به تعیین دلیل ناخر. پس اگر یه جایی وجود بود مثل صدقه دادن، دلیل اومد به های وجود برداشته شده، خب اینجا چیه؟ مثلا جواز من الام جایز این کار ناممکنه حرام باشه، ممکنه دیگه، آقا تا امروز صدقه دادن واجب بوده، فرض کن مصلحت اقتضا میکنه از امروز بعد مثلا حرام باشه، یا نه فرض کنید تا حالا واجب بوده حالا مستحب، تا حالا واجب بوده حالا مکروه، فرض کنید یا اصلا نه تا حالا واجب بوده حالا اصلا در حد اباحه به معنی الاخر مثلا، میگه هیچ کدوم دلالت نداره، چون میگه احکام امور اعتباریه هستن، این امور اعتباری به اعتبار نیازمنده، شما که وجوب برداشتی تمام شد دیگه، وجوب رفت، اما چی جاش اومده؟ یه دلالتی نداره، باید یه تعیین دیگه داشته باشی. حالا ما یه حرفایی داریم، ما در اصلاح مقامی یه حرفایی میزنیم، ولی فعلا حرف آخون، آخون میگه وقتی شما وجوب رو برداشتی، وجوب رو برداشتی، چی جاش اومد؟ هیچی معنی نداره، نه استحباب میشه گفت، نه کراهت، نه مثلا فرض کنید اباحه، هیچ کدوم نمیشه گفت. خب این از نظر پس باید دلیل مستدل رو بیام، از اون به بعد بگه صدقه دادن مستحبه، خب دلیل میگه دیگه، اشکال نداره، یا بگه مکروه، یا بگه جایزه، نه اوناش دیگه دلیل خارجی. اگر اصل عملی برسیم، میخوام اصل عملی داشته باشیم، چی از استحساب استفاده بکنید، ایشون میفرماد که خب شما که میخوای استحساب بکنی، خب وجوب که برداشته شده و خواهی استصحاب بکنی چون میگه این میشه استصحاب قسم سالس من الکلی. خاطرتون هست دیگه قسم سالس من الکلی این بود که مثلا میگفتن آقا یه حیوانی توی این خانه بوده، خب این حیوان وقتی که مرد یا از این خانه رفت بیرون مقارنه با رفتن این یا مردن این یه حیوان دیگه اومده، خب نمیشه استصحاب کرد دیگه، چون این استصحاب اون فرد سابق دیگه نیست، اون یقیناً اونی که یقین داشتیم یقیناً مرتفع شد، اینی هم که حتما مشکل حدوثه دیگه، تو ممکنه چی نیومده باشه. قسم سالس من الکلی، قسم سالس من الکلی کسی قبول نداره. اینجا هم همین میشه. چرا؟ چون وجود که رفت، وجود رفت دیگه. شما احتمال میدید مقارن نسخ وجود مثلا استحباب اومده باشه، خب استصحاب مثلا اون وجود سابق که نمیتون اثبات بکنه استحباب باشه، چون اون که یقیناً رفت، یعنی متأکد شما یقیناً پرید، اینی هم که هست مشکوک الحدوثه، نمیتونی اثبات بکنی که. اگه بخوای کار کنی که استصحاب قسم سالس من الکلی، منتش آخون خودش یه مبنایی داره در استصحاب، بعدا میخونی آخون میگه من قبول میکنم اگر وجود بعدی مرتبه ضعیفه وجود قبلی باشه، مرتبه ضعیفه وجود قبلی باشه، من اون استصحاب رو قبول دارم. و میگه استصحاب مرتبه ضعیفه از وجوده، پس طبق نگاه خوب باید استصحاب جایزش میشه، چون میگه اگر مثلا فرض آقا نور قوی رفته نور ضعیف، احتمال دم میگه اینجا استصحاب جریان داره آخون در قسم سالس کلی، این حاشیه رو آخون میزنه، میگه طبق اون حاشیه اینجا مثلا بین استقبال کراهت مرتبه ضعیفه از وجوب نیست، یا مثلا فرض فرمایید اباحه خاصه مرتبه، اما استحباب مرتبه ضعیفه مثلا از وجوبه دیگه، چون اونجا شدت طلب مثلا هست، اونجا شدت طلب فرزن مثلا نیست، آره حرفا نقد داره با ولی فلان حرف آخون که مثلا به شدت طلب و ضعف طلب معنی میکنه، میگه در وجوب شدت طلبه، در استحباب ضعف طلبه، پس میشه شدت و ضعف دیگه. خب میگه خود ما که قبول داریم که در شدت و ضعف میشه استحصال و قسم سالش من الکلی رو کرد، پس اینجا بکنیم، میگه باز نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه چون درسته به نگاه عقلی شدت و ضعفه، ولی به نگاه عرفی میگه تبایده، میگه نگاه عرفی بین استحباب و وجوب تبایده میبینه، اگر عرف هم شدت و ضعف میدید بین استحباب و وجوب اشکال نداره، گفتی آقا با نسخ وجود استصحاب بکن مثلا استحباب رو اثبات بکن، اما چون عرف اینها رو متباین میبینه درست عقل میگه اون شدت داره این ضعف داره. حالا نگاه آخون، نگاه آخون حتی یه حرف عجیبی آخون میزنه که این جزء عجایب حرفای به اصطلاح مرحوم آخونده، مثل اینکه سالجاوی گفت حرف ریاض از قرائب کلامی، اینا آخون میگه تو احکام خمسه فقط وجوب و استحباب مرتبه شدت و ضعف دارن، بقیه حالت تعارضی دارن عقلا و عرفا، در حالی که اگر استحباب و وجوب حالت شدت و ضعف داشته باشن حرمت و کراهت هم بشهر ایزن دیگه فرق نمیکنه که
نه
نه، حالا استحباب با وجوب مرتبه ضعیفه اون باشه، خب کراهت هم مرتبه ضعیفه حرمت دیگه، ولی عجیب آخون میفهم احکام خمسه همشون تباین دارن، یعنی شدت و ضعفی نیست، همشون مرتبه جدا هم عقلا هم عرفا، فقط استحباب وجوبه که میگه عقلا این مرتبه ضعیفه، اگر استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه خب کراهت هم مرتبه ضعیفه حرمت دیگه، متوش حالا که این نفت کاری نداری، آخون حرفش اینه، میگه اگه استثناء رو بخوای بکنی میشه استثناء به قسم سالس من الکلی، میگه منتهاش من خودم در استثناء به قسم سالس من الکلی اگر مرتبه ضعیف و قویه باشه قبول دارم استثناء رو، اینجا عقلا میگه استثناء مرتبه ضعیفه وجوبه، پس استثناء بکنی، میگه نه. چرا؟ چون عرف تبایر نمیبینه، درسته عقل تبایر نمیبینه، عرف همین که عرف تبایر میبینه کافیه دیگه، چون اینا القاء به عرف شده. ولا مجال علی استصحاب الجواز، میگه مجالی برای استصحاب جواز نیست که بیام بگم ما استصحاب میگیم جواز رو، الا بناء علی جریان فرقه سالس من احکام استصحاب کلی، که یه فرد میره فرد دیگه جایگزین میشه، و هو ما از شو که حدود فرد کلی مقارنه به ارتفاع فرد ال آخر، فقط حقق نافی محله در بحث استصحاب که نه لا یزل استصحاب و فی استصحاب در اسم سالس جریان نداره، فقط یه صورت استثناء مالم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویه از ضعیفت المتصلت بالمرتفع به حیث بود در عرفن دوکان انهو باقی، مرتبه شد ضعیف میشه که مثلا عرف میگه باقیه کافیه، لا انهو امرون حادثون غیرو و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام من الاخر تمام احکام عقلا و عرفن من المباینات و المتضادات غیر الوجوب و استحباب. خیلی عجیبه، تا که آیا آخوند آخه چطور وجوب استحباب رو میگی اینا مرتبه ضعیف و شدید دارن اما حرمت و کراهت رو قائل نیستی؟ اینا عین همون فرق نمیکنه. حالا حرف ایشو میگه خب پس بنابراین حالا که استحباب شد مرتبه ضعیف وجوب بیایم استحباب بکنیم دیگه قسم ثالث رو. میگه نه فاینه ها باید کنه بین همه تفاوت در مرتبه و شدت و ضعف عقلا اینجوریه الا انه ما متباینان رو ما را خواهیم گفت اصلا عقلا رو اینا متباین هست توضیح میدیم براتون ولی فنه هر که آخون فلا مدر رو نمیستن آخون هر بشین دیگه میگه که در وجوب شدت و طلبه. ما حالا توضیح میدیم که آقا وجوب اون طلبیه که موصوف به عدم ترخیصه در ترکه و استحباب موصوف به ترخیصه اصلا اون که موصوف به عدم ترخیصه با اون که موصوف به ترخیصه زمین که آسان فهم متوالیان هستن نه متوالیان نه توصیف میگیریم اگر اصلاح باشه از اصلاح باشه از توصیف حالا توضیح میدم نگاه کنم نمیخوام توضیح بدم هر که آخون نمیخوام بزنم آخون میگه آقا وجوب طلب و شدیده اما استحباب از طلب و ضعیفه پس طلب شدید و طلب ضعیف میگن مراتب شدت و ضعف دیگه دیگه عقلا اینجوریه پس قسم سالش حساب بکنیم دیگه چون گفتی جایی که مرتبه شدید و ضعیف باشه میشه دیگه بازم این کار نمیتونی بکنی چرا؟ چون عرف متباین میبینه درسته عقل متباین نمیبینه اما عرف متباین میبینه الا انه متباینان و عرفان فلا مجال لرش حساب ذا شک فی تبدل احد ما بالاخر فانه حکم العرف نظر او یکون متبعا فی هذا این خلاصه حرف آخونده. ما باید بحث بکنیم ببینیم که آیا اگه نفس وجوب شد میتونیم جواز رو اثبات بکنیم یا نه. هذا اولا در این که آخوند فرمود استحباب وجوب تو مراتب شدت و ضعف قرار میگه این حرف درستیه درست نیست؟ انشاءالله شنبه در نگاه